بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آتبسین که خدا توفیق عطا فرموده سه ماه مهم تربیت نفس، تزکیه نفس، مخصوصاً ماه مبارک رمضان را تازه پشت سر گذاشته ایم، مناسب هست که مقداری در این زمینه مطلبی بحث شود که جلسات خیلی گذشته یادآوری شد که مزامین دعاها و دستور عملهایی که از معصومین علیه السلام صادر شده تنها دعا نیست، بلکه پیامها و حقایق مهمی را میخواهد بیان کند و میتوان از آن بسیاری از اسرار عالم را و زندگی فردی و اجتماعی را کشف نمود. بر اساس این قاعده کلی به عنوان نمونه در همین نماز عید فطر اگر توجه کنیم، این کلمات یک حقایق فوق العاده مهمی را به ما توجه می دهد. خب عنایت داری که محل نمازه، این خودش سای بحثی است. اون هم بعد از ماه مبارک در روز عید، و بعد قنوت که بعد از تکبیرات متعدد، بعد از 6 تا تکبیر، بعد از 4 تا تکبیر، در هر تکبیری در قنوت تکرار می شود. جایگاه دعا رو شما ملاحظه بفرمایید. در چنین وضعیتی این عبارات بیان می شود: اللهم اهل الکبریاء والعظمه و اهل الجود والجبروت و اهل العفو والرحمه و اهل التقوى والمغفره. خب ملاحظه می فرمایید که همهش توحید است، غیر از توحید هیچ چیز دیگری نیست. و باز قبلا اینها مفصل بحث شده دیگه، برای زیگه ملت زیگه وقت دیگه تکرار نمی کنیم. اثبات شده که همه دعاها، همه آیات قرآن، همه زندگی بشر، همه نظام آفرینش، هر چی که در عالم، هر چی که هست، همه از توحید است به توحید. غیر از آن هیچ خبری در عالم نیست. آیه انا لله و انا الیه راجعون، خب این سرفصل یک حقایقی است که هر تشتشون حقایق خودش باب خاص خودش رو باز میکند. اگر ما در آیات و در روایات و در ادعیه کلمات غیر توحیدی که مربوط به عالم هست میبینیم، اینها جهت حرکتشون باز به سوی توحیده. اگر در این عالم ما این ساختمان و مسجد و گز و سنج و درخت و آب و خورشید و ستاره و هر چیزی رو میبینیم که به ظاهر یه چیزهایی هستند، اینا حرکتشون به سوی توحیده. یعنی غیر از توحید در عالم هیچ خبری نیست. ولذا ملاحظه می فرمایید که در چون موقعیت بسیار معنادار بعد از ماه مبارک بلا فاصله صبح اول وقت در نماز این عبارت های تشبیه تکرار می شود. یه دونه تشبیه انسان را به اوج می برد، یه دونه تشبیه تا سرسد که تکرار می شود. غیر از توحید الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر رو برای ما نمیگن که بگیم بله الف و لام و الف و کاف رو ببره. الله اکبری که در عالم حقیقت هست ما توسط اون میکنیم، این در هر الله اکبری یک پرده ای از هستی ما باز می شود. یه پرده یعنی چه؟ مثالی خیلی ساده عرض بکنیم ببینیم یعنی چه دیگه. خب یه آقایی که 5 تا از حواسش مادرزاد فلج بوده، هیچ، فقط یه نفس می کشه، هیچ احساسی ندارد. حالا هر یک حسی که باز می شود ببینید چه عظمتی از عالم به روش باز می شود. یه دونه حس لامسش باز می شود، ببینید چه خبری می شه. صورتا یک حس می گیم، اما این یک زندگی باز شد. گرما، سرما، سرد، نرمی، زبری، حواس گرسنگی، تشنگی، همه ریخ بیرون. آقا اسمش یک حسه، اما باز بشه یک زندگی، یک حقایق، حس بویایش باز میشه. این چه خبری میشه؟ یه حس شنوایی، چه پرده، اسمش پرده بود، اما چه اسراری از این عالم ریخ بیرون، به چه حقایق اتصال پیدا کرد. چقدر اوج گرفت، اوج گرفتی نیست که بله یک هواپیما باشه ببره از سر زمین بیرون، یه سفینه باشه، اوج گرفت. همون که نشسته رو رخت خوابش اوج گرفت، انواع عطرها، انواع بوها باز شد دیگه، قابلیت داره همه چیز رو. حس شنوایی باز شد، یه اوج دیگری گرفت. لازم نیست که حتما یه سفینه رو ببره خارج از کره ما، کره خورشید. همون رخت خوابش نشسته الان استعداد دارد صداهای انواع حشرات، انواع پرندگان، انواع حیوانات، انواع یه خراشی به شیشه میکشی صدا، هر چه صدای از هر نوع از هر مفهوم با همه ارتباط برقرار میکنه. یه حسی از بینایی باز شد، ببین یه چیز دیگر از عالم باز شد. اسمش ها چه خبر شده؟ یه حس دیگه، یه حس بینایی. این بعلاقا دیگه لفظاً درسته، یک حسه، اما در عالم حقیقت آها یک عالمی براشی که باز شد. از همین عالم چه وقتی میگیم یک الله اکبر گفت انسان، یه عالم اوج گرفت. یعنی چه؟ يعني مش مثلا هو ركوع تفنا ما هم بارش رمضان این استعداد رو داد که الان دیگر انسان هی این تکبیرها هر کدوم یه مرحله از خلقت وجودیش رو در این تکبیرها به چه میرسد؟ به باز توحید میرسد، همیش توحید. اللهم اهل الکبریاء والعظمه، همون تکبیر رو که میگوید این کبریایی متوجه میشود که این مخصوص خود حضرت حقه، غیر از این هیچ احدی رو این لباس اصلا ناموس انگار حضرت حقه، هیچ احدی رو اجازه نداده. گوشه چشمی به آن چشم طمع بدوزه، هیچ احدی. این کبریایی و اتفاقا به قدری جالبه که هر چه در ظاهر در باطن در هر شرایطی که هست، هر چه هم بزرگ باشد، بزرگتر باشد، بزرگش به این است که کبریایی حضرت احدیت رو متوجه میشد و در اثر اون توجه کوچکتر میشود. هر چه کوچکتر میشود در اثر توسط کبریایی حضرت احدیت بزرگ میشود. من صفت خاص حضرت ربه، علت این که پیامبر اسلام صلوات الله و سلام علیه و آله و ائمه علیهم السلام اینقدر بزرگ بودند برای اینکه کبریایی حضرت حق رو بیشتر متوجه شده بودند، به همون اندازه کوچک شده بودند. این در خیلی از موارد هست. یک شمعی که میخواهد قد قواره خودش رو همینطور بلند نگه دارد، این هیچ وقت روشنایی نخواهد داد، هرگز. این برعکسه، ارزش این شمع این از چون قد قواره خودش رو از دست میدهد، هر سه میسوزد کوچکتر میشود، نورانی تر میشود، نورش بیشتر باز می شود. لحظه ای بخواهد اون قد قوار خودش رو نگه دارد، نسوزد، در دم تاریک است و هیچ. یعنی یک رابطه معکوس دارد این مطلب. یه هیزومی که تره نمی خواهد بسوزد، ذوب بشود، همینطور نمی سوزد، شعلهش به درد نمی خورد، نور ندارد، همش دود است و گند است و ایچی. آن هیزومی که بهتر آب می شود، بهتر خاکستر می شود، بهتر از بین می رود، سلام علیکم، بهتر هیچ می شود، ببین چه زیبار نور می دهد، روشنایش چقدر بیشتر، شعلهش چقدر بیشتر، گرمایش چقدر بیشتر. یک رابطه معکوسیه. توسل به کبریای حضرت احدیت هر سه برای انسان باز می شود، بزرگ می شود. هر سه احساس می کند من هستم، اون سنجی هست که هیچ وقت زمینه روشنایی ندارد. ولی زام لازم فرمید الله اکبر هی تکرار می شود، در هر تکرار یک بعدی از ابعاد منیت انسان را از بین می برد، می سوزاند، هیچ می کند. هر سن منیتی از انسان از بین میره، یه پرده به عالم کنار میره ازش، یه حقایقی برش عوض میگیرد. این یک هندسه است، این یک دستگاه، این یک قاعده تربیتی انسانسازی است، یک مبنای واقعیت های بسیار مهم که متاسفانه ما معارفمون، دینمون در حتی الفاظ و نسل امروز، تحصیل کرده نسل امروزی، تحصیل کرده نسل انقلاب امروز مسئولیت بسیار سنگین دارد. گذشتگان زحمت کشیدند، همین الفاظ رو نگرش داشتند، به ما رسوندند. در اون خفقانه ها، در اون زندانه ها، در اون مشکلات آنچنانی زیر چکمه های شلاقه های سلاطین زور، با چنگ و دندان این الفاظ رو نگرش داشتند، این ظواهر دین رو نگرش داشتند و چاره جز این نبود، امکان جز این نبود که این حقایق بشه در ذهن بشر باز بشه. حالا که برشت انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، این فضا باز شده، الان این مسئولیت سنگین در عهده نسل جدید انقلاب و تحصیل کرده آن است که حالا بشیند دستگاه های فلسفی، دستگاه های هندسی، قواعد حقیقی و تربیتی و زندگی ساز اینها رو باز کند و جامعه رو وارد فضای دیگری بکند. تا دیروز ما از همون فضای زیبای نماز فطر لذت می بردیم، خودش فضایی داره، عالمی داره، اما حالا ما بیان ببینیم آخه یعنی چه؟ شش تا تکبیر بگو، تکبیر میگه چه خاصیتی دارد، چه نقشی داره، چه اثری میگذارد. تکبیر چقدر با اون معنای معرفتیش باید انجام بگیرد تا در یک توسط الله اکبر بعدی از ابعاد منیت این انسان ریخت خاکش رو از بین رفت. یه بعد از منیت انسان بریزه، بیش از یک حس بینایی شنوایی که ما داریم حس دیگری باز میشه، یه حس حیوانی یه دونش باز میشه، این همه حقایق رو به من منتقل نمی کنه. در این عالم بی نهایت، یک انسان بی نهایت، در این عالم بی نهایت، حالا یک حس از منیت اوی پرده کنار بره، اون حس وقتی باز بشه انسان رو به اوج میرساند. نه اینکه آقا پر فضای حقایق عالم براش در تشبیر دوم یه اوج دیگری، منیت های من هی میریزد، هر پرده ای. یکی از این منیت ها انسان هزاران رزار ازش بیرون میریزه، در هر قسمتی از این پرده، این ابعاد منیت، هزاران رزائل شناخته و ناشناخته داره مرو به خودش گرفتار کرده. مطلب تعارفاتی و تشریفاتی علکی و اینا نیست، تازه جامعه ما آماده می شود برای زندگی حکومت ولی الله الاعظم حضرت صاحب زمان علیه السلام. این با این دیدگاه های محدود نیست، حقایق آیات روایات باید باز بشه در زندگی ما، تا تا اون زندگیه ها آمادگی پیدا بکند. همه اینها هم روی منیت منه، همین ها این دارد تربیت بشه و از بین بره. حالا یا حال ملاحظه فرمید در تکبیر اول توسلی که دارد به کبریایی از تکه والعظمه، اینا هر کدوم جایگاهی دارن، همطور دیمی نمیدن که یک آدم عادی همطور هر سه ذهنش اومده دهنش اومده ریخت نعوذ بالله. هر کلمه که میلنا روی مهندسی انسان از طرف مهندس حقیقی انسان دارد این طرح رو میدهد، قاعده رو میسازد. اگه توسط به کبریایی حضرت حق معلوم باشد، عظمت معلوم خواهد شد. در عظمت یک نوع حکومت تزمونن قرار گرفته. در عظمت یعنی معنای حکومت در کار، یعنی معنای تسلط در کار هست. وقتی ما توسط به عظمت نگاه میکنیم، توسط به تسلط و حکومت اون عظیم هم احساسی پیدا میکنیم. در این توحید هست که انسان با همه وجود احساس میکند که حضرت رب عظیم دارد حکومت میکند، حکومت بر من، حکومت بر عالم. این رو احساس میکند اصلا. این مثال ساده عرض بکنیم سریع ازش بگذریم. خب الان ما زمستان 10 درجه زیر صفر از پنجره نگاه میکنیم، قندلهای یخ از ناودانها از دیواره قشن زیبا اونجوری. یک کودک 2-3 ساله وقتی از شیشه نگاه میکند، این فقط اون زیبایی و هیکل و شکل اون قندله ها رو میبیند، اون یخ رو. تمام در اتاق 30-40 درجه نشسته جرم به تماشای بونها، غیر از این هیچ احساسی جرم نداره، هیچ فهمی ندارد. اما پدر و مادر و برادر بزرگش چی؟ که چه سرمایه شدیدی، چه سرمایه شدیدی، حکومت این سرمایه زیر 10 درجه رو اونجا تماشا میکنه. اگر چه هیچ به چشم نمیخوره، نه رنجی دارد نه شکلی، هیچ، فقط عظمت اون، حکومت اون رو دارد که مسلط بر این قندلهای یخ میکند، تسلط اون رو داره میبینه. اینو میدانه که آنی اگر اون تسلط کنار بره، این سرمایه زیر 20 درجه بشه گرمای 20 درجه، اصلا امکان ندارد اون یخ اون قندلوزا ادامه داشته باشد، هیچ، اون مربوط به اونه. در این زلزله انسان‌های تیزفهم حکومت کره نیروی جاذبه زمین بر زمین رو اون لحظه احساس می‌کنند. دیگران میگه که خب نسید لرزی تمام شد، یه پوسته زیر زمین حرکت‌های اومده چونین به هم خود. اونهای که اهل توحیدند، اهل علم هستند، نه اهل توحید، حکومت نیروی جاذبه رو در اون اهل توحید، نه عظمت اون نیروی جاذبه رو، حکومت عظمت کبریای حضرت حق رو مشاهده میکنه. اینها توحیدن، خلاصه همه توحیده. فاد جبرود، اهل زود و جبرود، ابعادی از توحید باز میکنه. چه دیگه میترسیم به آخر مطلب نرسیم، تونتون بگذاریم. حالا عالم جبروت، بعضی هم میگن آقا اینها رو عرفا ساختن، عالم جبروت، عالم لاهوت، عالم اسمه، داره چه کار کنیم اون وقت؟ این واژه خود حضرته، اهل جبروت. این عالم جبروت چه عالمی است؟ اینا رو عرفان ساختن که خب اینا رو ما چکار کنیم؟ استفاده کنیم. اون آقایی که اینها رو رد میکنه، انکار میکنه، خب بفرمایید ما توضیح بده، ما دوست دارم استفاده بکنیم مثلا از محضرش. جای انکار نیست، جای حقایقیست و دنبالش بریم. حقایق مظلومی است که در تاریخ ما، در سینه های بزرگان ما موندن و نتوانستند به جامعه بشر اراده هن. سینه به سینه فقط به شاگردان خاصشون منتقل کردند. امروز به برکت نظام اسلامی این همه خونه ها، شهدا، مظلومیت برای سیب زمین و پیاز نیست، این انقلاب برای فهمین حقایقه که مظلوم واقع شده در جامعه. در واقع ما مظلوم شدیم، ما محروم شدیم از فهمین حقایق و به همین اندازه زندگیمون تنگ و تاریک مونده و با فهمین حقایق زندگیمون داره گسترش پیدا میکنه. یه دونه یه داروی زدی کشف میشه، همه خوشحالیم که یه بودی از عبادت باز شد و یک چی شد و چه خبری و خوشحالی و مریضی ها از بین. در حالی که اگر یه بودی از ابعاد معرفت نست باز میشه دیگه چی؟ اون چه قوغا میکند؟ سو فوق این مسائل هست. در هر حال اهل العفو و رحمه، اهل تقوا و مغفره، همه توحیدن، دارد خدا رو با ابعاد توحیدیش تا میرسد اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا. اینجا باز یه نکته قابل توجهی است. در عید که بزرگان بحث کرده اند در معنای عید، در معنای حقیقی عید و اینها که ازش بگذریم، این بازگشتگاه و بازگشت به فطرت یا همون توحید. حضرت به خدا عرض میکنه تو رو به حق این یومی شه، یوم چه ارزشی دارد که قسم بهش میخوریم؟ این روزی شه تو اون رو قرار دادی برای مسلمین عید. عزیزان توسط دارن وقتی که اسمی جمع هست و جمع با الفلام بیاید، این افاده عموم می کند. میگیم ما مثلا مسلمین، خب منظور از مسلمین امکان داره مثلا بچه ها نباشد، امکان داره مثلا فلان قشن نباشد فلان. وقتی میگیم ال مسلمین، اینجا دیگه عموم مسلمان ها رو گرفت. روستایی، شهری، باسواد، بیسواد، هر چک از هر عموم معلوم میشه. و تو به اینجا نفرموده که لِل مؤمنین، فرموده لِل مسلمین. معلوم میشود از برکات ماه مبارک این است که این عید، این بازگشت به توحید برای عموم مسلمین اتفاق میفتد. منتها البته مراتب دارد، خب مراتب داره. یکی در این ایام از توحید به مشاهداتی میرسد مشابه حالش، یکی به مشاهدات جلالی میرسد، یکی جمالی میرسد مشابه حالشون، تا میاد بالاخره هر چی سهمی یه دم شاید برسن بین که زمینه توحیدشون باز میشود. این خودش مطلب نعمت بزرگیست. نه ما به توحید نرسیدیم، اما در راستای زمینه رسیدن به توحید پیدا شد در ما. این چم نعمتی نیست از ماه مبارک. بنابراین یک مژده بسیار بسیار بزرگی است که به ما توسط می‌دهد. هر مسلمانی، ولو من مسلمان گناهکار بدبخت ضعیف ذلیلی که هیچ هم نتوانست از ماه مبارک استفاده بکنم، به آخر فعلا مسلمان محسوب میشه، داخل در اون حال هوا زندگی کرده، مرا میکیره دیگه، عمومه، یه زمینه باز شد در من، یه خورده اگه تکان بخورم، یه خورده اگه توسل دا کنم، مثل ایام دیگر نیست. با یه بهانه‌ای ممکن است به توحید برسم، توحید برام باز بشه. حالا انشاءالله یه فبتنو بحث شده مفصلن به لحاظ زیق وقتی میخوام آخر نکته رو ارازم زودتن بندی بکنیم. عزیزان تو این موضوع اگه به سیدیش نایت بکنند اونجا مفصل است که در این ماه مبارک قبیت امکان دارد از توحید جمال الهی استفاده کنه، یه امکان دارد از جلال الهی استفاده بکنه. به منظور از جلال الهی در ماه مبارک استفاده کنه یعنی چه و از جمال یعنی چه، و این بحثیست که دیگه ازش بگذاریم که انشاءالله اونجا هست. عزیزان این آیت میفرمایم تا میرسد به این نکته که البته در بحث صلوات هم بحث ولایت اینجا باز شده در این گنود که ما توحید منهای ولایت نداریم اصلا تا آدم. مثل این که شما میگید این لامپ روشنه اما هیچ نور هم نداره، هیچ نوری نداره، اصلا تناقضه، اصلا محاله. این روشنا، این درخشندگی، این ضیا، این ضوء با اون نور نمیتوانه ازم جدا باشه. اصلا ما به همون نور متوسیم که لامپ روشنه، اصلا امکان نداره. ذاتن اصلا دوتا از بیرون به هم چسبیده نیستن، چه ذاتی همند. شما از دور یا نزدیک فرق نمی کنه، از هزار متر توی بیابون یا از همون نزدیک یه کبریت رو میزنی، شعله میزنه، بلا فاصله شعلهش رو باسید، بعد برخورده هستید با نور اون دیگه. نور اون امکان ندارد اصلا نباشد، اما شعله هم اونجا باشد اصلا ممکن نیستیم. ما به همون نور متوسط شدیم که شعله دارد. ولایت اصلا جدای از توحید اون امکان ندارد. توحیدی باشد منهای ولایت، مثل که چراغیه میگم روشنه، در حالی که هیچ نوری، هیچ درخششی، تاریک محض، به کجاش میگی روشنه؟ توحید ظهورش، ضوئش، ضیائش، درخششش، توحید این چه، توحید یعنی چه، این با ولایته. ما در واقع با ولایت متوسط شدیم الان توحید داره چیکار میکنه. و این قسمت دارد بحث مفصل و مهمی در ولایت میکنه که باز اینا در زاختش مفصل عرض شده. تا آخر وقت از دار خیلی خسته نکنیم، به سوالات هم وقت برسه به بعض عزیزان. تا میرسی به اینجا، اللهم اینی اسألک خیر ما سألک عبادک الصالحون. حالا باز خیره ما سألک، بهترین اون چه رو که صالحون از تو سوال میکنن، میخواهن، احساس نیاز دارن، من بهترین آنها رو از تو میخواهم. ختم میکنه این دعا رو به این قسمت مهم، و اعوذ بک من مستعاذ منه عبادک المخلصون. شروعش توحید بود، اهل کبریا بود، تکبیر بود، ختمش پناه میخواهد، استعاذه. استعاذه از چی؟ از اون چه مخلصین به اون پناه میبرند. خدا توفیق بده یه چند دقیقه در این زمینه عرایزمون رو خود انشاءالله اینجا باز بشه تا جمع کنیم مطالب رو. اون مخلصین چی هستن؟ اولا با مخلصین چه فرقی دارن؟ ثانیاً و چطور اینها پناه میبرند؟ مگه چه خطری در اینجاست که صالحون میخواهند، سوال میکنند، مسئلت دارند، اینها پناه میبرند؟ این چه مقام بزرگی است؟ مخلصین اسم فاعل است دیگه، اونهایی که خالص کننده اند چه چیزی را؟ اعمال خودشون را. رسیدن به این مقام که فهمیدند ریا، تزویر، خودنمایی، ذات‌طلبی، شهرت، عجب اینا خطرناکند. اینا هر کدوم یه آتشیست، دردیست به نوع خودش. اینها رو فهمیدند، عذابش رو احساس کردند در مسیر تربیت نفس، با خون دل اینها رو از خودشون پاک کردند و دارن پاک میکنند و اعمال خودشون رو از اینها خالص میکنند. پس اعمال خالص میشود، اینها خالص می کنند، پس مخلص هستند. اگر کسی در مرحله مخلص ادامه پیدا بکنه در مسیر تربیت نفس، رشد بکنه، شکوفایش بالا بره، انقدر رشدش بالا برد که می رسد به نقطه ای که دیگر خدا او رو خالص می کند. اون خودش خالص می شود، خودش، یعنی اون منی که بوده ها، اون من کمه سرکار اونه، اون دیگر آنچنان از بین میره و این سوخت کاملی می شود، هیچ دودی و خاکستر هیچی دیگه، خالص مخلص می شود. مخلص خدا است اینجا، او رو خالصش میکنه. حالا این مقام است که چه مقام بالاتر از این دیگه؟ خدا خودش دارد او رو خالصش میکنه، چه مقامی بزرگ. اما در عین حال همین مخلصین چقدر میترسند. از چه میترسند دیگه؟ صاحب چه ترسی است؟ پناه میبرند به اون. حالا شنا خالص شدند، خدا خودشم فرموده، شیطان خودشم تو قرآن اعتراف کرده که من همه رو اغفال خواهم که الا مخلصین. هیچ خدا رو نمیتونه توصیف بکنه مگر مخلصین. این مقام رسیدن، ترس از چی؟ نگرانی از چی؟ خوف از چی؟ پناه از شر چی؟ اعوذ بک مما استعاذ منه عبادک المخلصین. این مما، این از اون چه؟ این زاست که یک مختصر توی پارانتز مقدمه عرض بشود، فرق بین تربیت اونها که در مسیر تربیت نفس هستن و راه هستن تربیت نفس، تزکیه نفس، معرفت نفس، با راه های دیگر که در مقدمه عرایزمون اشاره کردیم، به خاطر اهمیت مطلبی مختصر توضیح هم اضافه کنیم تا انشاءالله مطلب زود به نتیجه برسه. شما ملاحظه فرمایید در غیر راه تزکیه نفس، تربیت نفس، هر چه که انسان پیش میره یک امتیازیه، زاید تشویقه. هم از طرف خود اون شخص انتظار امتیاز و تشریف دارد، هم از طرف دیگران. مثلا یک شاگرد نجاری است، داره کار رو خوب میگیره از استادش، هم خودش خوشحال هست هم استادش خوشحاله، تشویقش میکنه. دانشجوی دانش آموزی در کلاس درس رو زود گرفت، خوب یاد گرفت، درست جواب داد، تحقیق و پژوهش جالبی آورد، هم خودش خوشحاله و هم استادش خوشحاله، تشویقش میکنه. یه پهلوانی است در کار خودش، ورزشکاری در کار خودش، صنعتکار در هر کاری. شما دقت بفرمایید این قاعده جاریه، این برایش یک امتیازی اصلا. وقتی اونی که مثلا با نمره 20 مرتب قبول میشه برایش یک امتیازه، اونی که حنظره خوبی دارد با صدای زیبا مثلا آهنگ دارد میشه امتیازه، اونی که عضلات قوی امتیازه، هنر امتیازه، هر چی که شما مدیریت میکند امتیازه، فکر اقتصادیش امتیازه. شما غیر از تربیت نفس در هر کاری، در هر جایی، در هر چیزی بخواهید دقت بکنید، پیشرفته ها در اون امتیازند، موجب تشویقند، موجب احترامند، موجب ارزشند، بدون استثناء، الا در تربیت نفس. در تربیت نفس درست برعکس اینه. و همون مقدمهش در اول عرضمون اشاره کردیم، مثالش در اون سوخت برز رسوندیم، این درست برعکس اونه. همون امتیازها در اونها اینجا بلای این انسانه، مصیبت این انسانه، مانع راه رشد و پیشرفت این انسانه. چرا؟ چون همون امتیاز سبب شد که به همون اندازه توجهش به خودش یک توجه امتیاز آمیز باشد. این راه رو مشکلتر کرد، راه رو سختتر کرد، ولو این چه هنری کرده، همه کیف میکنند، اما در این وادیه بخواد قرار بگیره، هر مقدارش رو تشویقش میکنند، تعریفش میکنند، نمرش میدند، به عنوان امتیاز امضایش میکنند، به همون اندازه به خودش باورش میشد، پس من این رو دارم. این مقدار راه طولانی شد، راه سخت شد، این من پوست کلفتر شد، این من ساختر شد. ما میخواستیم بره از بین ببریم، نشه ساقش بکنیم، فربهش بکنیم، مسیحی مثل از بین ببریم، نه اینچین رو سنگش بکنن. میخواست لطیف بشه دیگه، از بین بره. این توسط به من اینقدر خطرناکه، اینقدر خطرناکه که در اون نقطه که انسان به اون نقطه معرفتی میرسه، خطر این رو بیش از هر چیزی متوسط میشه. تفاوت به اینجا رسیده. یک مثالی عرض بکنم، عرایزمون رو خورده دیگه انشاءالله سم کنیم. خب پوست دست انسان که خورده کلوفتر است پوست چشم انسانه، خب میبینین دیگه چقدر تفاوت دارد. هیزمه ها رو، سنجه ها رو، خشته ها رو سلعی تونی میبره میاره جابجا میکنه، ای مثل خار دستشان فرو میگیره، هیچ دردی چندان احساس نمیکنه. اما پوست چشم خیلی لطیفتر از نرف هاست، از اون هیزم و سنج و خاش و جل و آزور یک دوتا اصلا غبار هیچی بیاد بخوره به این پوست لطیف، ببین دادش به آسمان میره. چرا؟ جایگاه لطافت این اینقدر بالاست. ما نگیم چه نزاخ بابا این همه یه تون آزور یه تون نمیدونن هیزم یه تون فلان دست این ور جا به جا میکند چه خبرت شده؟ میگه لطافتی که اینجا هست تو اونو نگاه کن، نگو شو غبار چه کار میکنه، از این ور نگاه میکنیم، از اون ور نگاه کنیم. نگیم که مثلا آخون چی بوده، نگه میگه چی شد، یه توجه به من کرد دیگه. بابا دیگران سینه چارک میکنه تو خیابان، لاتی هم میکند، من میگد و فلانه در فلان میدان، اون یکی هم در فلان پشت میزش، این دیگران در فلان پشت تجارتش، اون دیگران در فلان پشت آزمایشگاه علمیش، اون دیگران در فلان جا پشت. ببین چی شده مثلا توسط به من، مگه مثلا به ذهنی میرسیم؟ منهایی از این جامعه تو این عالم چه دیگه در برابر این آقا دیگه تالی معصومه، بچه خود معصومه. اما وقتی از خود معصوم میپرسیم، از خود این تالی معصوم میپرسیم، او دیدش غیر از دید ماست، او رسیده به اون لطافتی، به اون ظرافت بسیار بسیار، اون جایگاهی که حقیقتا میترسه. از دید من چیزی نیست، چه خبری شد؟ از دید اون به لحاظ و خاصیت لطافتش رسیده در اصل خالص شدن. این خالص دیگه چیزی از این عالم نمونده، توجه بهن این همه براش دردآوره، خوف و خطر داره. نه اینکه اعمال منیت از جناب حافظ انصافا آدم با این دید توحید کلمات حافظ رو، خدا روح شاد کنه همه بزرگان رو، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، ظاهرن ابیات حافظ رو در جلسات عمومیش بس نمی کرد. خیلی از شاگردانشم شاید تعصب میکنن شاخه‌ها اینها رو صحبت از نحرفا نداشت. خدا روح شاد کنه انشاءالله حضرت آیت الله سعادت پرور که شاگرد خصوصی تربیت بزرگوار بود، ایده خیلی نادری از شاگردانش صرفا برنامه تربیت عملی داشتن، اونجا اینها رو باز کرده بود و چی که از اونها آیت الله سعادت پرور بود، اینها رو اون بزرگوار یادداشت میکنه، نظرات علامه رو، و بعد کتابی میشه زمال آفتاب که 10 جلده. اگر این کتاب نبود، این آثار مرحوم علامه رضوان الله علیه نبود، این آیات روایات و ادعیه‌ای که در ابیات دیوان حافظ این طور مطلب باز نشده بود، انسان مثل بعضی ها میگفت چون حافظ نعوذ بالله یک سری اشعار عاشقانه مجازی چی داره میگه. وقتی اونها در کنار این بیت ها میاد باز میشاد، میفهمه که این انسان الهی به کدوم مقام رسیده بود، به کدوم معرفت رسیده بود. ببینید رویت البته عبارت ها گناهی است دیگه، من نقل معنا که من این مضمون تقریبا که چقدر دوست دارم پایت رو روی چشم من بگذارید، اما میترسم پلکه هایم پای تو رو اذیت بکنه، الله اکبر. این چه مقام معرفت عشق خدایی است. آتش پلکم اذیت کنه، لطافته. بعد در یک جاهای دیگه این عشقها رو میگد، عبارتهای گوناگون. بعد در یک جای میگه میدانم چرا من توجه ندارید، برای آنچه از من ادعا میکنم عاشق تو هم. ببین به این مقام عشق رسیده، به این مراحل معرفت رسیده، الان ناراحت از این که توجه پیدا کردم به خودم که من عاشقم، از این به خدا پناه میبره. متوجه شدم که من عاشقم. ما گناهمون از اینه که مثلا به نامحرم نگاه کردیم، فلان حسادت رو نمیتونم فلان کنم، فلان غرور رو هنوز هی درونم بابا چه خبر شده، باز چی شده؟ خب عضو، این عضوی که ما رو هی اذیتون میکنه، خب عرض شد که ریشه تمام این رذایل بعد از بین رفتن منه. این راه اساسی، این جای خودش. اما فعلا ما در رذایل هر کدوم رو به نحوی داخل باید جلوش رو بگیریم. مثلا در عضو یه کاری انجام دادیم، احساس کنیم که این عضو دارد ای درون من رو دیگه اسب دوانی میکنه، ول نمیکنه. خب بشنم یه چند دقیقه توجه به یه سری واقعیت ها بکنم، به واقعیت هایی که به ذلت من توجه میدهد، اینها رو تون تون تقویت کنم تو خودم. مثلا اون چند دقیقه خلوت بشینم بگم فلان توش این کار خوب و به ظاهر خوب کردی، همه هم خوشحالن، همه هم تشویقت میکنن، خودت که میدانی این همه عیب و گناه و کثافات در درون خودت، خود اینها که خودت میدونی. توجه به اینها آدم رو یه خورده باد دماغشو میگیره. یا توجه کند به این که اصلا کاری نبود که شما مثلا اومدید، کل استان اصلا دیگه زنده شدن به خاطر این عمل تو. کل استان در کره زمین اصلا تو نقشه پیدا نیست. شما چرا کل استان رو نگاه میکنید؟ شما کل کره زمین، کل جهان هستی رو در از ازل این عالم خلق شده، تو عوضش هم ادامه دارد. در دو تا زمان ازل و ابد این چی اصلا؟ یه واقعیت دیگه. خود به خود کوچکی اون مطلب رو متوجه باشیم. توسط پیدا بکنم به انسانهای بسیار بزرگتر از خودم. این تو چه کار کردید؟ یک استان رو مثلا فوق العادمون افرادی هستم که 13 سالگی یک شهید فهمیده 13 ساله کل کشور رو موضع آفرید، در تاریخ موضع آفرید. اصلا معادلات نظامی رو حداقل در جنگ بر علیه ایران تغییر داد. سآلی زاشل برای دنیا، چون اسلام نظام این انقلاب اسلام ایران چیه مجر؟ ما افسرامون درزدارامون رو 20 سال تو پادگانه ها مفتشی هر چه داره اینها رو چیز کردیم برای این روز. حالا باید پشت یه خط آتش درست کنیم که فرار نکنند. به زور میگنم به همده باید مستشون بکنیم بفرستیم به چیز. تازه با این همه بچه 13 ساله اینجور نه آموزش نظامی نه اون همه چی نه فلان، یه همچه قدرتی همه رو به سوال کشیده. اصلا تازه من در حد عظمت کار من در حد یک فرض فرمید حسین فهمیده باشد، باز من پیش او کوچک هستم. برای اینکه او 13 سال این کار رو کرده، پروندهش پاچ پاچ بوده، یه خراش هم باز نشده بود. من با این همه پرونده خراب و آلوده بینا تازه این کار رو کردم، بازم کوسکم، چی شده مگه؟ این انسان به خودی خود آب میشه، به خودی خود احساس حقارت میکنه، به خودی خود میشکنه در برابر سر واقعیت ها. توسط پیدا کند به این چه این عضو شه خودم خیال خبری شده یه کار عظیمی کردم. کار تو نبود چه؟ این کار انبیا، اوصیا علیهم السلام، اولیاء الله در طول تاریخ شکنجه ها دیدند، تو روغن سوختند، پوستشون رو کندند، شکن تا الان رسیده به دست من. تازه من اون چه انتظار داشتند که به دست من رسید از این در رادین چه جور به کار ببرم، تازه نم که درست صاحب به کار نبردم، مالو اوناست. من تقلق دارم انجام میدم، حالا من نیست که دو تا سیله تو گوش من بزنند از شکنزای اونها خدا رم شد. چه شکنزه هایی شه صدره ها، کار من نیست که چه خبر شده. یک مثل مراسم رو میکردم، یک سخنران اونطور شد، یک برنامه اینطور کردم، چه خبر شد؟ کار اوناست، لازمه خراب میکنه. حالا دست خود دکتر سمرام الان این کار که مال اون دست خودش بود خیلی بهتر از اینو پیاده شده بود. به دست من هیچی رسید، دارم چی کارش میکنم؟ یه واقعیت ها رو سنگه توسط بکنیم، عاقبت به خیری رو توسط بکنیم. عاقبت به خیری او چه بزرگانی زندان کشیدن، بالاترین علمها رو داشتن، چه و چه و چه، آخر اون رو امتحان خدا نتونست افتاد. حالا من دیگه چه خبر؟ آینده عمر من تا لحظه زون دادن چه امتحانات پیش روست؟ تو چه خبر شده؟ 10 نفر رو تعریف میکنن، احترام میکنن، امتیاز میدن، چون این رو چنان میکنن، منم باورم میشه که چیزی شده. هی این خرد کردن خود رو با توسط سیر واقعیت ها نگذارم، این توسط به من این یه مقدار انسان رو کمک میکند و در رأس استعانت از خود حضرت حق و اهل بیت علیهم السلام در همه مبارزات با رذائل، این یک اصلی است که باید کمک خواست. علی حال پس اعوذ بک مما استعاذ منه عبادک المخلصون، در واقع اون میوه زیبای و امضای مهر تایید اون معرفت توحیدی است، اینجا ظهور میکنه. و در غیر این صورت معلومه توحید نبوده، ولی اونچه انسان کشفیاتی ببیند، ولی اونچه ببرن آسمانها و ملکوت رو بگردانند و چکار کنه بیارند، یه توحید نیست، همه خیاله. توحید در این دعا ما توسط میدهد، خوف هست از این سکوت خطرناک توسط به من، تا این من اینطور از بین برود، تا توحید باز بشود. پس بقیه همه مراتب توحیده و ما ناامید نیستیم که به توحید نرسیم، و مأمور هستیم و موظف هستیم که باید در راه توحید قرار بگیریم، تربیت نفس قرار بگیریم، منتها به تناسب مراتبه. و این مراتب انشالله رحمان امید داریم به رحمت خدا که انشالله خودش دست ما رو میگیره، انشالله رحمان به خودش میرساند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برای سلامت و تعظیم ظهور آقای امام زمان علیه السلام، تحیات خاصه خدمتگزاران مخلص اسلام، علمای ربانی، روح امام عزیز صلوات ختم کنیم. برای سلامت و تعظیم ظهور آقای امام زمان علیه السلام، تحیات خاصه خدمتگزاران مخلص اسلام، علمای ربانی، مراضی عالی قدر، مخصوصا ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظما خامنه ای صلواتی ختم کنیم. برای مغفرت گناهان، گناهان ذوی الحقوق، توفیق تزکیه نفس، توفیق درک معارف الهی، پیروزی رزمندگان اسلام در سراسر جهان، نابودی دشمنان اسلام مخصوصا اسرائیل، آمریکا، منافقین، انگلیس صلوات ختم کنیم. برای سلامتی و طول عمر با برشت و با عزت حضرت آیت الله حسینی زنجانی و اینکه انشاءالله خداوند از برکات روز افسون این بزرگوارها انشالله توفیق بدهد منطقه ما حتی اکثر استفاده از این نعمت بزرگ را کرده باشیم، بهره برده باشیم، صلوات ختم کنیم. آمین.